سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ملال میوند، فعال مدنی و گوینده رادیو تلویزیون انعکاس، امروز در شهر جلال آباد کشته شد. خط آهن ایراد خواف بین افغانستان و ایران امروز رسما افتتاح شد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. یونما کشته شدن یک خبرنگار زن در ولایت ننگرهار را شدیداً محکوم کرد. معترضان در فاریاب بندر تجارتی آقینه را مسدود کردند و بلاروس به خاطر همگیری ویروس کرونا چندین سرحد زمینیش را بسته می کند. تفصیل خبرها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما کشته شدن ملال میوند، خبرنگار و مجری برنامه‌های تلویزیونی در ننگرهار را شدیداً محکوم کرده. یونما در توییترش امروز نوشت از اینکه ملال میوند در روز جهانی حقوق بشر کشته شده بسیار تکان‌دهنده است. ملال میوند خبرنگار و گوینده رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار صبح امروز در ناحیه سوم شهر جلال آباد از سوی مردان مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و با رانندهش یک جا کشته شد. شیرشاه همدرد، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق، در صحبت با رادیو آزادی در مورد ملال میوند گفت:
ملال میوند تنها یک خبرنگار نبود، یک ژورنالیست نبود، یک متصدی برنامه‌های سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه یک فعال جامعه مدنی هم بود که در قسمت حقوق زنا صدای خود بلند میکرد و در هر جای از هر کس حق زنا را میخواست.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی با نشر خبرنامه حمله مسلحانه بر ملال میوند را حمله وحشیانه خواند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله بر این خبرنگار زن را به دوش نگرفته، اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، دست داشتن این گروه در این رویداد را رد کرده. رئیس جمهور افغانستان افتتاح خط آهن هرات خواف را گام حیاتی برای کشورش و ایران خواند. این خط آهن با طول بیش از 250 کیلومتر امروز رسما بین افغانستان و ایران افتتاح شد. رئیس جمهور اشرف غنی که از رای دور در این مراسم شرکت کرده بود گفت:
خط آهن مؤثرترین، مفیدترین و ارزانترین طریقه انتقال و ترانسپورت در قاره آسیا است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که در این مراسم از رای دور شرکت کرده بود، افتتاح خط آهن میان کشورش و افغانستان را دستاورد بزرگ اقتصادی برای منطقه خواند. معترضان که خواهان رهایی یک کودک ربوده شده هستند، امروز بندر تجارتی آقینه در شمال افغانستان را برای 2 ساعت بستند. عبدالرؤوف، کودک 9 ساله، بیش از 40 روز پیش از شهر مزار شریف توسط مردان مسلح ناشناس اختطاف شد و تا هنوز سرنوشتش روشن نیست. چند صد معترض امروز در فاریاب خواهان رهایی هرچی زودتر این کودک شدند. مسعود احمد مسعود، معاون مرکزی حزب جنبش، به نمایندگی از معترضان گفت:
هرچ عاجل این طفل معصوم از چنگال ربایندگان آزاد شود، به آغوشش بر بگرده، به آغوش فامیل و خانوادهش بر بگرده. در اونجا هم خاطر نشان ساخته بودیم، تاکید ما بر همی بود که باید اگر خواسته های برق ما برآورده نمیشه، ما رای مواصلاتی آقینه را مسدود میکنیم و امروز مسدود کردیم.
مقام های ولایت بلخ در آغاز هفته جاری گفتند برای رهایی این کودک از چنگ ربایندگان تیم ویژه امنیتی گماشته شده. ربایندگان در بدل رهایی این کودک از پدرش 1.5 میلیون دلار تقاضا کردند. اکنون از منطقه و جهان انتظار می رود بلاروس سر از 20 دسامبر چندین سرحد زمینی خود را به دلیل همگیری ویروس کرونا مسدود کند، اقدامی که می تواند باعث محدودیت رفت آمد مردم در زمان شود که این کشور با اعتراض ها به خاطر ادعای پیروزی الکساندر لوکاشینکو در انتخابات ریاست جمهوری روبروست. مقام ها گفتند سفر سفر تنها به خاطر کار و یا هم تحصیل از طریق سرحدات امکان پذیر خواهد بود. هنوز مشخص نیست که این محدودیت ها برای چی مدت ادامه خواهند یافت. بلاروس امروزه شاهد تظاهرات است که معترضان در آن خواستار استعفای لوکاشینکو می شوند. رهبران اپوزیسیون می گویند در انتخابات 9 آگوست تقلب گسترده صورت گرفته و به گفته آنها اکنون لوکاشینکو با استفاده از همگیری ویروس کرونا می خواهد جلو اعتراض ها را بگیرد. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و اورزولا واندرلین رئیس کمیسیون اروپا ضرب الاجل آخر هفته را برای خاتمه بنبست توافقنامه تجارتی برگزیت تعیین کردند. این دو مقام شام دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با هم ملاقات کردند، اما این ملاقات بدون توافق در مورد موضوعات مورد اختلاف به پایان رسید. پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مخالفت در 3 مورد در توافقنامه تجارتی باقی مانده که در آن حقوق مایگیری، اصول تجارت منصفانه و نحو مدیریت توافقنامه گنجانیده شده. خانم واردلن پس از ملاقاتش با صدر اعظم بریتانیا گفت دو طرف با وجود گفتگوهای جالب هنوز هم به کدام توافق نرسیدند. بریتانیا در 31 جنوری از اتحادیه اروپا خارج شد، اما این کشور بر اساس شرایط سابق امور تجارتی با این اتحادیه را به پیش میبرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ملالا میوند، فعال مدنی و گوینده رادیو تلویزیون انعکاس، امروز در شهر جلال آباد کشته شد. پدر وی میگوید که با رفتن یک ملاله، ده ها ملاله دیگر راه او را تعقیب خواهند کرد. نظر یک فعال زن را هم در این مورد میشنوید.
یک عمل بسیار زشت است و با این حرکتشان اصلا اگر بخواهند که صدای زنای افغانستان و صدای مردم افغانستان خاموش بسازند، با اعتبار رفتن.
خط ریل هرات خواف بین افغانستان و ایران امروز رسما افتتاح شد.
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا.
در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم هم آماده نشست است.
هرچی سینا بغل بیشتر میره، علائم در او زیاد شده میره، مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتیایی داشته باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، ملالا میوند، گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس، صبح امروز توسط افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شد. وی هنگامی که از خانه به سوی دفتر کارش در حرکت بود، مورد هدف قرار گرفت و در این رویداد راننده موتر وی نیز کشته شده. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. کشته شدن خانم میوند واکنش هایی را نیز در پی داشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نسیم شفق از کابل میشنوید.
ملاله میوند سومین خبرنگار و گوینده است که در ظرف یک ماه در افغانستان کشته می شود. خانم میوند که با یک تلویزیون خصوصی در شهر جلال آباد به حیث گوینده کار می کرد، صبح روز پنجشنبه در 10 متری خانه‌اش آماج حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. در این حادثه راننده موتر ملاله میوند نیز کشته شده است. خانواده ملاله میوند می گوید که او صدای رسای مردم بود و در راه خدمت به کشورش کشته شده است. گلملا پدر خانم میوند اما می گوید که عاملان قتل دخترش باید بازداشت شوند. او می گوید این یک ملاله نبود، بلکه 10 ملاله دیگر نیز دارم که راه او را دنبال کنند. اما ولی صاحب، خواست جدی ما گرفتاری قاتلان او است و عاملان قتل او را می خواهم. نهادهای دفاع و شماری از خبرنگاران محلی در ولایت ننگرهار از حکومت می‌خواهند که تأمین امنیت خبرنگاران را در اولویت کاری خود قرار دهد. شیرشاه همدرد، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق، می‌گوید که نتیجه بررسی‌ها در مورد قتل ملاله میوند باید همگانی شود.
در ډیر جدي او پلټشي او نتیجې بیرته د خبريالانو د ټولنو او خبريالانو
این رویداد باید با جدیت بررسی شود و نتیجه آن با خبرنگاران و نهادهای دفاع از آنها در میان گذاشته شود. این رویداد را تا زمانی که به یک نتیجه نرسد دنبال خواهیم کرد. در همین حال رحمت الله زیارمل مسئول اتحادیه ژورنالیستان و نویسندگان در ولایت ننگرهار نهادهای حکومتی را متهم می کند که در تامین امنیت خبرنگاران بی تفاوت هستند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت کشتن ملاله میوند را بر عهده نگرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با پخش اعلامیه‌های جداگانه قتل ملاله میوند را نکوهش کرده و حمله بر خبرنگاران را عمل نابخشودنی، حمله بر آزادی بیان و جنایت ضد بشری خوانده‌اند. در این حال ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار گفته است که از نیروهای امنیتی ولایت ننگرهار خواسته که عاملان قتل خانم میوند را به زودی بازداشت کنند. در این مورد صبح امروز جلسه امنیتی برگزار کردم. از مسئولان امنیتی با الفاظ و کلمات واضح خواستم که به هر قیمت باشد قاتلین او را پیدا کنند. ملاله میوند 25 سال داشت و از 9 سال به این سو با تلویزیون خصوصی انعکاس به صفت گوینده در شهر جلال آباد کار میکرد. او باشنده اصلی ولایت ننگرهار بود و با پدر، یک خواهر و یک برادرش در شهر جلال آباد زندگی میکرد. در حدود یک ماه گذشته ملاله میوند سومین عضو رسانه های افغانستان است که در این کشور کشته میشود. پیش از او الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند و یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون خصوصی طلوع نیز در انفجارهای کشته شدند.
شنیدید که کشته شدن ملاله میوند، ژورنالیست، مجری برنامه های تلویزیون خصوصی انعکاس و فعال حقوق زنان با واکنش های داخلی و بین المللی به همراه بوده است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر را در این گزارش ارائه می کند.
سولی پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په هواد یا په ټولنه کې سولی نو اغل ته د ژوند.
این صدای ملاله میوند خبرنگار و فعال حقوق زن بود که ماه فوریه گذشته در صحبت خاص با برنامه 101 زن و صلح رادیو آزادی گفته بود. او صبح روز پنجشنبه در یک حمله در شهر جلال آباد با راننده اش کشته شد. در مراسم تدفین خانم ملاله پدرش گفت که در خانواده آنها ملاله های دیگر هم هستند و راه او را ادامه میدهند. در همین مراسم کاکای وی قاری علی خان گفت
از این به بعد باید به زندگی خبرنگاران توجه بیشتر شود. اینها مردم بی‌طرف هستند، کسانی هستند که درد دل مردم را به گوش دیگران میرسانند. او کوشش میکرد که رشته ژورنالیسم را بخواند و در این میدان به وطن خود افغانستان خدمت کند. من به او افتخار میکنم.
کشته شدن ملاله میوند 24 ساله در سطح ملی و بین المللی تقبیح شد. نهاد دفاع ژورنالیستان در افغانستان نی در اعلامیه گفته است کشته شدن خانم ملاله عرصه کار را برای ژورنالیستان زن تنگتر می سازد و ژورنالیستان توانایی آن را نخواهند داشت که مانند گذشته کار خود را ادامه بدهند. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن خبرنگار و فعال حقوق زن ملاله میوند را محکوم کرد. در اعلامیه از قول رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی آمده است در چنین حالتی که خبرنگاران و ژورنالیستان مردم را از اوضاع کنونی کشور با خبر می سازند، حمله بر آنها جنایت ضد بشری و نابخشودنی است. در اعلامیه گفته شده که رئیس جمهور این حملات را یک تلاش برای خاموش ساختن صدای رسانه ها و آزادی بیان می شمارد که از دستاوردهای مهم دو دهه گذشته در کشور می باشد. در اعلامیه گفته شده که این آزادی ها با قربانی و تلاش های زیاد به دست آمده و حکومت برای دفاع از آنها متعهد است. رئیس جمهور در این اعلامیه خواهان تحقیق جدی در این مورد شده و گفته است که عاملین این حملات به پنجه قانون سپرده شوند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله هم گفته است که این عمل یک حمله بر آزادی بیان است و دشمنان افغانستان نمی توانند با چنین حملات صدای رسای مردم افغانستان را خاموش بسازند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در تویتر خود نوشته است کشته شدن ملاله آن هم در روز بین المللی حقوق بشر یک خبر بسیار تکان دهنده می باشد. سفارت آلمان در افغانستان در تویتر خود نوشته است که روز بین المللی حقوق بشر در افغانستان با کشته شدن یک خبرنگار دیگر آغاز شد. سفارت آلمان کشته شدن ملال میوند را محکوم نموده و نوشته است که آنها خواهان توقف فوری حمله بر نمایندگان رسانه ها، جامعه مدنی و افراد ملکی می باشد. هیچ گروه تا حال مسئولیت کشته شدن خانم ملال را به عهده نگرفته است، اما در ولایت ننگرهار گروه های طالبان و داعش فعال می باشند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که این گروه در حمله بر خانم ملال دست ندارد.
شنیدید که کشته شدن ملال میوند، خبرنگار و گرداننده برنامه های تلویزیونی در ننگرهار، با واکنش های متفاوت روبرو شده. همکارم مصطفی صدیقی از شیرشاه همدرد، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق افغانستان پرسیده که این رویداد چقدر بر روحیه خبرنگاران در ننگرهار تأثیر داشته.
شهادت ملال میوند در زون مشرقی یک نوع ترس و حراس بر خبرنگارها به میان آورده و خبرنگارها به نهایت زیاد نگران شدند. اینا نگران هستند که خبرنگارها مردم بی دفاع هستند. اینا بسیار به سادگی و با آسانی هدف قرار گرفته میتونن و از بین برده شده میتونن. و حکومت در این عرصه قسمی که لازم است توجه نکرده.
خواست شما چیست از مسئولان از حکومت افغانستان؟
خواست همه خبرنگاران زون مشرقی است که این قضیه را باید بسیار به شکل جدی تعقیب بکنن و مانند قضایای دیگه ایتو نشه که فقط کمیسیون باشه، هیئت باشه و باز نتیجهش معلوم نشوه. خبرنگاران خواهان جدی خواهان هستند که این قضیه باید جدا تعقیب شوه و نتیجهش هم به خانه رسانه ها و به مردم گفته شوه از طریق رسانه ها که در این قتل کیها دست دارن، هدفشان چی بود و قاتلین و عاملین باید بازداشت شوند و پنجه قانون سپرده شوند. در غیر از او خبرنگارا این قضیه را خودشان دنبال خواهد کردن و در هر جایی که صدایشان برسه اونجا صدای خود خواهد رساندن و فریاد خود پیش خواهد کردن.
چرا باید یک خبرنگار، یک خبرنگار زن به ویژه هدف قرار بگیره؟ چه توجیه میتونه داشته باشه جناب همدرد؟
من فکر میکنم که خبرنگاران و دیگه اقشاری که بسیار فعال هستن و به شهادتشان سر و صدا زیاد بالا میشه، هدف زیادی است که یک سر و صدا بالا شوه و یک قسم سر حکومت هم فشار وارد شوه و زیر فشار قرار بگیره. از اون خاطر است که آل فعالان جامعه مدنی، علما، استادان پوهنتون، خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ای و همه کسانی که مطرح هستند اونا هدف قرار بگیرند و این بسیار زیاد نگران کننده است، به خاطر از اینکه جامعه با همچو کادرها ضرورت دارند و اینا در حقیقت همه کادرهای کشور را از بین میبرند و این برای مردم به نهایت زیاد نگران کننده است. شاید اهداف دیگه هم وجود داشته باشه، اما ملال میوند تنها یک خبرنگار نبود، یک ژورنالیست نبود، یک متصدی برنامه های سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه یک فعال جامعه مدنی هم بود که در قسمت حقوق زنا صدای خود بلند میکرد و در هر جای از هر کس حق زنا را میخواست و بسیار با جرأت اینا کار میکردن و هیچ حراسی نداشتن. چپ کردن همچون صداها به جامعه به نهایت موزر است و برای دشمنان افغانستان به این شکل نیست که دستاورد خواد بود. اما امروز خانواده ملال را که مدیدم، پدر ملال میوند در وقت جنازه ملال میوند گفت که ما ملاله های دیگری نیز دارم و ما هیچ وقت از این دستبردار نخواد شدیم و هیچ وقت شهادت ملال از سبب ازی نخواد شد که مبارزه ما به پایان برسه.
مصاحبه با شیرشاه همدرد، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه شنیدید که ملال لمیوند، گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس، صبح امروز توسط افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شد. ساعت قبل با ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغانستان صحبت داشتن، نخست از وی پرسیدم که حمله اخیر بر ملال میوند چقدر نگران کننده است.
یک عمل بسیار زشت است و با این حرکتشان اصلا اگر بخواهند که صدای زنای افغانستان و صدای مردم افغانستان خاموش بسازند و اعتبار رفتند. حتما که امروز پدر ملال اونجا در سر جنازه گفت اگر یک ملال مرده ده ملال دیگه هست و این واقعا حرکت بسیار بزدلانه و حرکت بسیار خشن. متاسفانه ما واقعا این یک نگرانی را بین مردم و خصوص بین جامعه زنان و فعالین ایجاد کرد، اما به هیچ وجه این نمیتونه که زنان را به اصطلاح خاموش بسازه و به هیچ وجه این حرکتشان نمیتونه که باعث از این شود که زنان افغانستان و مردم فعالین صداشان خاموش شود. من فکر میکنم که این حرکت واقعا اگر ببینیم مردود است و فکر میکنم که اگر طرف های درگیر چی دولت است چی طالبان و کسای دیگه که حالا بدبخت های دیگهش به نام داعش اونا پیدا شده، اونا همگی اگر به این شکل اگر فکر میکنن که مردم های مظلوم و مردم های بیگناه را میکشن از بین میبرن و به اصطلاح برخط استیت پیدا میکنن لجای پیدا میکنن با اشتباه رفتن.
خانم اکرمی، شما از صلح گفتین، در شرایطی که گفتگوهای صلح بین افغان ها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه داره، چرا یک زن هدف قرار میگیره؟ او هم یک خبرنگار و یک فعال.
با تاسف همی پیشتر همی پیش از تلفن شما ما هم صحبت داشتم با همکاران به خاطر از اینکه اونا بخواین یک چیز خبرساز بسازن، کوشش میکنن که همش یک حرکت بزدلانه و غیر منطقی و بی‌غیرتی را که به اسلام خلاف شریعت خلاف اسلام و خلاف تمام عرف و عادات افغانی است اینا این حرکت انجام دادن، به خصوص مثلا کشتن یک زن. این من نمیفهم که ما این کدام نام است به سرش بونیم، اما صرف به خاطر از اینکه بخواین که یک موضوع خبرساز بسازن با تاسف همی کارا یا حرکت بزدلانه انجام دادن. بازم میگم که کلا این حرکت مردود است و قابل بخشش برای هیچ کسی، در صورتی که اگر اینا سر سر و سر مذاکرات و سر از این مسائل بحث میکنن، چیزی که برای مردم افغانستان اولویت داره ختم جنگ است، ختم از این کشتار مردم و کشتار مظلومین و بخصوص بیگونه های مثل ملال هست که اینا باید دست از او باید بکشن.
بله خانم اکرمی، خواست شما در این زمینه از طرف های درگیری جنگ در افغانستان چیست؟
خواست اول مامیست که خواست مردم افغانستان است. اول طرف های درگیر پیش ازی که به مذاکرات آغاز میکنن باید اول آتش بس کنن و دست از کشتار مردم مظلوم و بی‌غرض و بی‌گناه افغانستان بکشن که به گفته خارجی ها این نفس نفس بر مردم افغانستان و بس است دیگه. این حالت هیچ برش نام مانده نمیتونیم. از اون لحاظ خواست مردم امیست که بازم سرشان صدا میکنیم که اگر واقعا صلح میخواین، اگر واقعا میخواین که انسان هستن، میخواین که در افغانستان بین هر کدامش که باشه دست از کشتار مردم مظلوم و بیچاره افغانستان باید بکشن و هر چیز دست سلاح خود به زمین باید بانن و آتش بس کنن.
مصاحبه با ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خط آهن خواف هرات بین افغانستان و ایران امروز رسما به بهره برداری سپرده شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام بهره برداری خط آهن خواف هرات از طریق یک ویدیو کنفرانس این روز را به حیث یک روز تاریخی برای هر دو کشور خوانده و از آن استقبال کرد. آقای غنی همچنان گفت که عملی شدن چنین پروژه ها نشان می دهد که همکاری خوب بین دو کشور وجود دارد و افتتاح خط آهن خواف هرات را و یک گام مهم برای توسعه و انکشاف اقتصاد این دو کشور خوانده است. جزئیات بیشتر را همکارم نظیفه محبوبی از کابل ارائه می کند.
خط آهن هرات خواف میان افغانستان و ایران به گونه رسمی به بهره برداری سپرده شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام گشایش این راه این روز را یک روز تاریخی برای هر دو کشور خواند.
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین و شمول طراحان، کارگران، دست اندرکاران این پروژه مهم است.
به گفته مقام ها از راه آهن خواف هرات سالانه حدود 1 میلیون مسافر و 10 میلیون تن مواد خوراکی حمل خواهد شد. این راه آهن در 4 بخش ساخته خواهد شد که 2 بخش آن در خاک افغانستان و 2 بخش دیگر در خاک ایران است. بر بنیاد این توافقنامه ایران 3 بخش از خط آهن را ساخته است و 1 بخش آن را به طول 85 کیلومتر حکومت افغانستان باید بسازد. طول راه آهن خواف هرات 225 کیلومتر طول دارد که 62 کیلومتر آن در خاک افغانستان است که هزینه ساخت آن را به ارزش 75 میلیون دلار ایران پرداخته است. این راه آهن افغانستان و اروپا را از راه ایران و ترکیه با هم وصل می کند. اکنون بخش 4 این راه آهن را که از سوی افغانستان باید ساخته شود، حکومت افغانستان امیدوار است که ایتالیا هزینه ساخت آن را بپردازد. رئیس جمهور گفت که افزون بر روابط بازرگانی میان ایران و افغانستان، این دو کشور روابط مشترک فرهنگی و اجتماعی عمیق نیز دارند. او گفت که با بهره برداری این پروژه روابط داد و ستد بازرگانی میان دو کشور نیز گسترش می‌یابد. رئیس جمهور افغانستان گفت طرح برای ساخت راه آهن برای اتصال همه ولایات افغانستان نیز در حال انجام شدن است. او گفت که حکومت روی طرح دیگر هم کار می‌کند که یک راه آهن به طول 1000 کیلومتری را بسازد که بندر شیرخان با کندز و مزار هرات نیز با هم وصل شوند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این روز را برای شهروندان افغانستان و ایران بسیار مهم و ارزشمند خواند.
ما امروز دارای همسرنوشتی هستیم. سرنوشت هر دوی ما یکی است. ثبات منطقه، امنیت منطقه و توسعه منطقه در سایه ثبات و امنیت و توسعه هر دو کشور است. توسعه افغانستان توسعه ماست، امنیت شما امنیت ماست و ثبات در کشور شما ثبات ایران و ثبات همه منطقه ماست.
آقای روحانی گفت که دو کشور تلاش می‌ورزند روابط خود را تقویت کنند. رئیس جمهور ایران خواست که کمیسیون مشترک برای اجرای برنامه‌های اقتصادی آینده ایجاد شود. رئیس جمهور افغانستان همچنین بر ضرورت تشکیل این کمیسیون تاکید کرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
متن طرز العمل کاری گفتگوهای صلح افغانستان که به دست رادیو آزادی رسیده نشان می‌دهد که در اساس در این گفتگوها 4 مورد مشخص شده. شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی متن این توافق را تایید کردند. جزئیات بیشتر را همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
رادیو آزادی به متن کارشیوه اجندای مذاکرات صلح میان افغانان که رئیس جمهور غنی به آن مرحله اول گفتگوهای صلح گفته دست یافته است. در این متن 4 مورد توافقنامه صلح دوهم میان آمریکا و طالبان، در نظرداشت خاص مردم افغانستان، تعهد دو طرف مذاکره کننده افغانی به صلح پایدار و خاص مکرر ملل متحد که صلح پایدار است، اساس این گفتگوها خوانده شدند. یک عضو تیم مذاکراتی دولت افغانستان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، این متن طرز العمل مذاکرات را تایید میکند. این عضو هیئت حکومت افغانستان سه عبارت این متن، خاص مردم افغانستان، دو طرف مذاکره کننده و خاص مکرر ملل متحد را چنین توضیح میدهد که هدف از خاص مردم افغانستان قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح، دو طرف مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک اسلامی طالبان و خاص ملل متحد قطعنامه 2513 این سازمان نباشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور این قطعنامه در سال 2020 از تلاش ها برای تأمین صلح در افغانستان استقبال کرد و از دولت افغانستان و طالبان خواست تا با ایجاد حسن نیت اقدامات اضافی برای ایجاد اعتماد از جمله کاهش خشونت و آزادی زندانیان را انجام دهند. با گفته این عضو هیئت گفتگو کننده حکومت، کشورهای جرمنی، ناروی و قطر هر کدام به صورت جداگانه پای توضیحات این سه عبارت امضا کردند و کپی های آن را به طرف های گفتگو کننده سپردند. در طرز العمل کاری مذاکرات 21 اصول برای پیشبرد این مذاکرات تعیین شده است. عدم گنجانیدن هیچ موضوع خلاف دین و منافع لیای کشور، برگزاری مذاکرات با نیت و اراده موفقیت در فضای خوب از سوی دو طرف، حفظ احترام متقابل و عفت کلام از جمله این اصول خوانده شدند. در این اصول همچنین آمده است که در صورت عدم توافق بر سر موضوعی در جریان مذاکرات، این موضوع باید توسط کمیته مشترکی حل گردد. در پیوند معلوماتی که با رسانه‌ها شریک ساخته می شود، باید هر دو طرف توافق داشته باشند. در ماده 16 هم نوشته شده که میزبان و تسهیل کنندگان تنها نقش میزبان و تسهیل کننده را دارند. حفظ محرمیت اسناد زیاد مهم دانسته شده و گفته شده که به استثنای موارد توافقی هر دو طرف، از شریک سازی اطلاعاتی که جریان مذاکرات را متضرر می سازد به جلوگیری صورت گیرد. در ماده 21 هم آمده که تمامی اسناد مذاکرات به زبانهای دری و پشتو تهیه می شوند و اعتبار هر دو زبان یکسان است. یک عضو دیگر مذاکراتی دولت افغانستان نیز بیشتر موردهای این متن طرزالعمل کاری مذاکرات را تایید می کند. اما سخنگوی تیم مذاکراتی طالبان از تایید یا رد این متن خودداری کرد. گفتگو روی این طرزالعمل کاری نزدیک به 3 ماه دور کشید و سرانجام به تاریخ 2 دسامبر هر دو طرف روی آن به توافق رسیدند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما کشته شدن ملاله میوند، خبرنگار و مجری برنامه‌های تلویزیونی در ننگرهار را شدیداً محکوم کرده است. ملاله میوند، خبرنگار و گوینده رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس، در ننگرهار صبح امروز در شهر جلال آباد با رانندهش یک جا کشته شد. رئیس جمهور افغانستان افتتاح خط آهن هرات خاف را گام حیاتی برای کشورش و ایران خواند. این خط آهن با طول بیش از 225 کیلومتر امروز رسما بین افغانستان و ایران افتتاح شد. معترضان که خواهان رهایی یک کودک را بوده شده هستند، امروز بندر تجارتی آقینه در شمال افغانستان را برای 2 ساعت بستند. عبدالرؤوف کودک 9 ساله بیش از 40 روز پیش از شهر مزار شریف توسط مردان مسلح ناشناس اختطاف شد. انتظار می رود بلاروس سر از 20 دسامبر چندین سرحد زمینی خود را به دلیل عمگیری ویروس کرونا مسدود کند. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، و اورزولا وان در لین، رئیس کمیسیون اروپا، ضرب الاجل آخر هفته را برای خاتمه بنبست توافقنامه تجارتی برگزیت تعیین کردند. و آنتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، گفته دفتر سارنولی فدرال آمریکا در ایالت دلاور، محل سکونت وی، در حال تحقیقات قضایی در مورد سابقه مالیاتی است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نسیم شفق ارائه می کند.
در نتیجه مسابقات اسب سواری زیر نام استقامت، 10 اسب سوار به تیم ملی اسب سواری انتخاب شدند. این مسابقات به اشتراک 28 سوارکار از 14 ولایت افغانستان دیروز در کابل برگزار شد. مجیب قاریزاده، سخنگوی کمیته ملی المپیک، امروز به رادیو آزادی گفت که اسب سواران فاصله 20 کیلومتری را اسب دوانی کردند. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل، تیم صداقت و ظاهر اسد به مرحله نهایی این مسابقات راه یافتند. فیروز مشوف، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که تیم صداقت در یک بازی دیدنی در دور نیمه نهایی دیروز 4-0 تیم وی آی پی را شکست داد. به گفته آقای مشوف، تیم ظاهر اسد نیز 13-6 تیم صنایعی را در دور نیمه نهایی از پیش رو برداشت. با این ترتیب تیم‌های صداقت و ظاهر اسد راهی دور نهایی این لیگ شدند. مسابقات لیگ فوتسال کابل از چند روز در جمنازیوم فوتسال ادامه دارد. و در ادامه لیگ برتر کرکت سریلانکا، امروز 2 بازی برگزار می شود. بر اساس گزارش ها، بازی اول میان تیم های کولمبو کینگز و جفنا ستالیونز انجام می شود و در بازی دوم تیم های گالی گلیدترز و کندی تسکرز با هم بخت آزمایی می کنند. در بازی دیروز کندی تسکرز تیم جفنا ستالیونز را شکست داد و تیم دمبولا و کینگ تیم گالی گلیدترز را از پیش رو برداشت.
کمپاین 16 روزه من خشونت در برابر زنان امروز در کابل پایان یافت. در حاشیه این برنامه بی بی گل غنی بانوی نخستین کشور در یک پیام ارسالی رای اعتماد نگرفتن نامزد وزرای زن در ولسی جرگه را خشونت در برابر زنان دانسته. اما ولسی جرگه افغانستان می گوید این نامزد وزران نتوانستند قناعت نمایندگان را حاصل کنند، به همین دلیل رای اعتماد نگرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهناز نوری.
امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، کارزار 16 روزه من خشونت علیه زنان پایان یافت. این کارزار از سوی شبکه زنان افغان در تاریخ 25 ماه نوامبر به راه انداخته شد. مسئولان این نهاد میگویند که در این کارزار 16 روزه که افزون بر پایتخت در 7 زون کشور، یعنی ننگرهار، مزار شریف، قندهار، پکتیا، هرات، بامیان و کندز راه اندازی شده بود، به طریقه های گوناگون به مردم آگاهی دهی شد. مشعل روشن، رئیس شبکه زنان افغان، در این نشست گفت:
نشر قیام ها، نشر قیام های صافی، نشر بلوخ ها در آگاهی دهی، در دادخواهی و در توجه مسئولین و کاهش خشونت و مسئولیت هایشان مفید و مثمر خواهد بود.
این نهاد در اعلامیه از حکومت، نهادهای عدلی و قضایی، وزارت امور داخله و سازمان ملل متحد خواسته تا به پرونده های خشونت در برابر زنان و مشکل های خانوادگی آنان رسیدگی شده و با راه اندازی برنامه های ملی زنان را در رسیدن به عدالت کمک کنند. آنان خواستار طرح و تصویب قانون مسئولیت فعالان حقوق بشر نیز شدند. در همین حال بی بی گل غنی بانوی نخست در پیام فرستاده شده به این مناسبت انتخاب نشدن نامزد وزیران زن را خشونت در برابر زنان دانست. یلدا شریفی مشاور بانوی نخست بخشی از پیام او را چنین خواند:
طوری که همه در جریان هستیم که هفته قبل با تبدیل نمودن شمار زیاد از رای اعتماد نامزد وزیر زن برای باطل، پارلمان افغانستان نه تنها قانون را مراعات ننموده بلکه مرتکب خشونت علیه زنان شد.
از سوی هم ولسی جرگه افغانستان با رد این گفته ها میگویند که این نامزد وزیران نتوانستند قناعت نمایندگان را کسب کنند. حجت الله خردمند، نایب منشی ولسی جرگه، روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت:
ایراد میکنم ما ایرا وزرایی که از قانون رای نگرفتن، خب این مشکل خودشان بوده که نتوانستن قناعت نماینده را فراهم بکنن، رای بگیرن.
او افزود که از حکومت می خواهند هرچه زودتر نامزد وزیران دیگر را به پارلمان معرفی کند تا موضوع سرپرستی پایان یابد. روز گذشته محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، نیز با پشتیبانی از رنگینه حمیدی، نامزد وزیر وزارت معارف، و حسین صافی، نامزد وزیر امور زنان، گفته بود که آنان پاک، ملی و اصولی کار کردند و حمایت گروه رهبری دولت افغانستان را دارند. هرچند شمار دیگری نیز آن را نوع خشونت در برابر زنان خوانده بود، اما این موضوع در افغانستان گسترده تر است. آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که از ماه جنوری تا اکتبر سال 2020 در این نهاد 3477 پرونده خشونت در برابر زنان ثبت شده که 1241 آن خشونت فیزیکی است. این کمیسیون می گوید که این رقم در مقایسه با سال پیش حدود 11% کاهش یافته که دلیل آن را محدودیت در دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی و گسترش ویروس و کرونا می دانند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم را خواهید شنید. اما قبل از آن در گزارش همکارم مقیم نایب می شنوید: در حالی که شماره از کشورهای جهان به شمول افغانستان در زمینه تأمین حقوق بشر با